دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 25 مرداد است و 16 ماه آگست، مثل هر سه‌شنبه در این ساعت میدونم که در انتظار هستید تا بریم خدمت جناب آقای شاهین‌پر نازنین. ما هم وقت رو ضایع نکنیم و از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای شاهین‌پر و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
من هم عرض سلام دارم به شما، به همه عزیزان، به همه هموطنان عزیزم که ما رو گوش میدن و میبینند.
ممنون. البته جای گفتن نداره، خودتونم میدونید که شما جز چهره های محبوب هستید و مورد اعتماد و از ایمیل ها و کامنت هایی که زیر برنامه شما قرار میگیره اینها همه مشهود است. اما آقای شاهین‌پر نازنین، یکی دو تا مسئله بود من دلم میخواد که از زبان شما بشنوم. یکی داستان سلمان رشدی بود و این فاجعه و اینکه اینا تو این حول و حوش برجام و اینا چش رو بر همه چی بستن و حتی میگه به یک پایگاهشون در سوریه هم اینا حمله کردن و اینا هیچ جوابی نمیده. این موضوع دارم میخواد که بشنوم از زبان شما این داستان حمله به یه نویسنده به خاطر ابراز نظرش و اینکه این سابقهش تو دین اسلام، تو شیعه علی‌الخصوص، و یکی هم این که این داستان ماجرای حجاب و عفاف بود که یه گشتی درست کردن به نام گشت حجاب و عفاف، اصلا یه سازمانی درست کردن در حد یه دو تا وزارتخونه به نام امر به معروف و نهی از منکر که بعد که گرفتن بگیریم ببندیم هر کی تو خیابون رد میشه، و بعد دیدن با مقاومت عجیب زنا روبرو شدن، بنابراین اومدن گفتن که آره کارشناساشون نظر دادن که این کار فایده نداره و فقط یه جنگ بین مردم و دولت رو تقویت میکنه، هیزم بیاره یه جنگه، بنابراین از این کار صرف نظر کردن. حالا اعلام کردن که خب نداره، ما هر کی بی حجاب بود تو خیابون میگیریم جریمهش میکنیم، یعنی هر کی پول بده میتونه بی حجاب تو خیابون بگرده. من میخواستم از نگاه شما به این دو مسئله بپردازیم و بشنویم فرمایشات جناب عالی رو.
هر دو سوالی که کردید جوابش در یک جاست. خیلی جالبه این دو تا سوال و این دو تا موضوع که در ظاهر هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن، ولی اگر به تاریخ اسلام مراجعه کنید و به عقب و عقب و عقب برید میبینید که این همون آش است و همون کاسه، هیچ چیزی تغییر نکرد. حالا من با این حال و حواسی که دارم قرار صحبت کردن راجع به سلمان رشدی و حجاب رو در یک زمان الان برام سخته، چون میترسم حرفم یادم بره، ولی بگذارید در پاسخ به این دو سوال به شما یه مطلبی عرض کنم. مگر نه این که در آغاز اسلام، حد خیلی آغاز، یعنی بنی امیه، خب این موجودی خزانه بیت المال، نمیدونم بیت المال عمومی این حرفا کم شده بود، خلیفه میپرسه که چرا موجودی خزانه کمه، میگن برای که مردم دارن دست دست مسلمان میشن که جزیه ندن. میگه نه آقا برید جزیه بگیرید، نمیخواد بذارید مسلمان شن، ما امرمون نمیگذره. این جمهوری اسلامی همونا، همون آدم ها، این ها به راحتی میتونن با فتوا گوشت مردرم حلال کنن، چه برسی به این که اگر پای پول وسط باشه. الان مثلا شما بگم این یه عقب نشینی تاکتیکیه. اگر مثلا فرض کنیم که این روابط درست شد، سانکشن ها برداشته شد و اینا استحکام مالی بیشتری پیدا کردن، عوض میکنن حرفشون رو، میرن در جای دیگری. الان چون وضع مالی بدی دارن، نه به خاطر اینکه حال جریمه بگیرن وضعشون خوب شه، نه، برای اینکه خجالت زدن در مقابل مردم، میگن ما به اینا نون ندیدیم بخورن، هی میگیم چطور سرت کن، چطور سرت کن. به این دلیل. اما در آغاز اسلام اصل مسلمان شدن اینکه توی اشهد بگو و دیگه جزیه نده، این هم خودشون زیرش زدن به خاطر پول، گفتن آقا برید، و برگشتن و تمام کسانی که مسلمان شده بودن نو مسلمان ها رو دوباره ازشون جزیه گرفتن. حالا بیاید یه نگاه تنزالودی با یه نگاه تنزالودی ببینیم این داستان رو، که بگن بیان قانون بنویسن دیگه، یه اتاق فکری درست شه، حقوقدانهای اسلامی بیان بنشینن بگن اگر در خیابان یه خانم چارقدش رفت عقب، 200,000 تومان جریمه شد. بعد از وسط جمع یه نفر برسو اصلا اگر چارقدش گفته حضور شونش چقدر، بگن خب دیگه 400,000. بعد این وسط یک نفر بگه که خب اگر یقه پیرنش باز بود و یه مدارم پیش سینش پیدا بود چقدر، بگه آه اون رو بنویسیم 800,000. همینطور شما بگیر برو جلو، آقا اگر یه خانمی اصلا بدون روسری با یه پیرن بدون آسین آمد تو خیابون، بله اون دیگه نفرش 1,500,000. آقا اگر یه خانمی با یه پیرن دکورتو آمد و تمام سرسینش و تمام تخته پشتش هم پیدا بود، اون دیگه 5,000,000. یا همطور قیمت میتونن این کارو بکنن. و تا زمانی که یک سری مؤمنینی هستن که هرچی از دهن اینا در میاد اونا میخوان با آب طلا بنویسن، اینا میتونن از این حرفا بزنن. دیروز، حالا ببینید، من که امروز دارم با شما حرف میزنم تحت تأثیر اون چه هست که در دیروز و دیشب بر من گذشته دیگه، یا همه اثر میذاره رو آدم. دیروز یه کلیپی رو برای من فرستادن، یه لاتی رو، یه دونه لاتای تهران رو، یه دونه از این کلاخودهای پردار رو سرش گذاشتن، یه شلوار رو، یه لباس تعزیه اول فضل تنش کردن، بعد یه آدمی هم یه زره گرفته دستش با عنوان کیسه، مردم میان پول میریزن تو اون کیسه و سینه این حضرت عباس رو ماچ میکنن میرن. من نمیدونم چقدر واقعیه. من نمیدونم واقعا در یکی از خیابانهای تهران، در یک محله از محلات تهران یا ایران، هر جا واقعا یه هیئتی، یه تشکیلات این کارو کرده، یا یه آجوانی مثل جوانی های بنده و شما خواسته شیطنت کنه و این کلیپ رو ساخته. ولی اگر در جامعه چنین صحنه‌ای به نمایش گذاشته میشه، واقعا همه کار میشه کرد، همه کار میشه کرد. همین جناب حجت الاسلام اگر بیپولتر از این بشه، میگه خاله خب میجوب هم 6,000,000 تومان، لباس شنا هم میخواید بپوشید برید لب دریا 10,000,000 تومان، لباس شنا بپوشید برید لب دریا در پلاژ مختلط اون دیگه میشه 20,000,000 تومان. همینطور میتونه باش جلو بره، همه کار میتونه بکنه. این از اون گفتی سلمان رشدی، اینی که ما امروز بیاییم فتوای مرگ سلمان رشدی رو یک پدیده جدیدی ببینیم در اسلام، اشتباه کرد. صدها و هزاران روشنفکر دانشمند، عالم، طبیب، ریاضیدان، منجم، فیلسوف به دست این آخوندها کشته شدن. به همین یک دلیل که تو به مقدسات ما توهین کرد. اینا کم نیستن. شما اون چه که دانشمند ایرانی میتونید نام ببرید یک جوری از زیر سایه پر از خشم و ندارم خشونت این ماجرای اسلامی یا جان سالم به در برده یا نیمه جان جان سالم به در برده یا نه رفته از بین. شما افتخار میکنید به مثلا فرض کنیم بوعلی سینا. این بوعلی سینا از یه منطقه به یه منطقه دیگه میخواست عبور بکنه میترسیده از حاکم منطقه، چون اون حاکم منطقه رفتارش، اخلاقش، نمیدونم فقهش با این فرق داشته، میترسیده بزنن بکشنش. بناچار مدتی پنهان زدی. خیام همینطور. رازی، شما الان افتخار میکنید که رازی الکل رو کشف کرده، اسید سولفوریک رو کشف کرده، نمیدونم رازی آدم بزرگی بوده، اولین کسی است که در جهان گزارش بالینی بیمار رو نوشته که تا قرن 18 هم بشریت بلد نبوده حرف رازی رو دنبال کنه. حتی از قرن 18 هم به بعد بیمارستانهای اروپایی یاد گرفتن از رازی که گزارش بالینی برای بیمار بنویسن و همچنان دارن ادامه میدن دستور رازی رو. ولی این رازی وسط ما مسلمان ها انقدر کتک خورد، انقدر کتکش زدن که کور شد. ما یک نفر نداریم، ما یک آدم نداریم که وجودش، موجودیتش به تریش قبای این آخوندها بر نخورده باشه و زنده مونده باشه. حالا از دراویش، صوفیه، نمیدونم عرفا بگیر تا دانشمندان، ریاضیدانها، همه 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 به همه. ابو ریحان بیرونی 6 ماه در زندان سلطان محمود غزنوی بوده به وساطت یک آدم دیگری با چه مذلت و خاری رها میشه گیری. چرا اینا رو میگیم؟ ابوالقاسم فردوسی رو قبرش رو تو قبرستون مسلمان را ندادند. این تعصب، این جهل، اینی که عیناً 100% اونی که من میگم تو هم بگو، اگر کمی این بر اون بر بگی من میکشمت. نمایندگان این فکر اومدن در ایران در قرن 20 به حکومت رسیدن، به قدرت رسیدن. بر اینها چون جهان رو از دریچه اسلام و بیرون از اسلام میبینن، اینا مرزهای ملی، کشور فنلاند، کشور سوئد، کشور ایران، کشور پاکستان، اینا رو به ضروره بعدن کارمندان وزارت امور خارجه بهشون حقوق نکردن. آقای خمینی حرفا سرشته میشون اسلام شیعه. همین رو بس. و در مقابل جهان خارج از اسلام شیعه هر کی هست هر چی میگه. حالا این طبقه بندی هایی که داخل خودشونه کافره، مرتده، نمیدونم چیه چیه و تعاریفی که برای اینا گذاشتن، اینی که کسی اگر به مقدسات من توهین بکنه باید بکشونش. این مقدسات تو برای دیگرانی که در دنیا وجود دارن چندان مقدسات نیست. این یک. دو، بشر امروز به اون میزان از آزادی بیان رسیده که میتونه حتی دین رو هم نقد کنه و اصلا راه نجات بشر این است که بشر دین رو نقد، وقتی بشر دین رو نقد میکنه در حقیقت داره خودش رو نقد میکنه، چون این ایمان خودشه و رو با این ایمان استوار بوده و داره به حیات خودش ادامه میده، این نقد خوده. خوب که به عمقش نگاه کن و بشر نمیتونه دست از این کار برداره، بشر متمدن امروزی نمیتونه این کار رو تعطیل بکنه، نمیتونه دست از نقد برداره و سلمان رشدی هم این کاری کرده، او از آزادی یک انسان استفاده کرده، حرف خودش رو زده، حتی اکثر مقابلهی که با این میشد کرد این بود که در جهان اسلام یک کسی پیدا شد یه چیزی بنویسه و در اون کتاب یا رساله ثابت کنه که آقای سلمان رشدی گمراهه، داره غلطی میگه، حرفش ارزشی نداره. اما لازمش این بود که اون شخص به اندازه سلمان رشدی معروف باشه. سلمان رشدی به اعتقاد من یکی از 4-5 نویسنده بزرگ قرن 20 اگر که حالا اینم برای محض احتیاط میگم که چه بسا ممکنه که من جایی چیزی رو نخونده باشم و اگر در زمان ایشون مارکز نبود من میگفتم ایشون بزرگترین نویسنده قرن 20 حالا در جهان اسلام باید یه آدمی پیدا شه با این میزان از اعتبار که حرفش خواندنی باشه، یا گروه سالیه بنویسه بگه آقای سرمرشی اشتباه کرد. راهش این بود، نه اینکه بگیم بریم بزنیم بکشیمش. دستور قتل دادن برای اندیشه ورز، برای کسی که فکر کرده حرف زده، توقع شد، این معلومه که توقع شد و دنیا امروز اسیر این توقع شده. اینطور نیست که جمهوری اسلامی بیاد بره، البته من امروز الان در این لحظه باور دارم یا 50-50 باور دارم که این کار امروز کار جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی این روزها نیازهای دیگری داره و زدن سلمان رشدی ممکن بود که سبب بشه که جمهوری اسلامی به اون نیازهای فوریش نرسه. جمهوری اسلامی امروز در بنبست شدید اقتصادی دارن سعی میکنن که توافقی بکنن، 5 به اضافه 1 برجام. این اتفاق میتونسته به برجام لطمه بزنه، بنابراین نمیتونه این از داخل جمهوری اسلامی، ولی از اصل، از منشأ، از داخل جمهوری اسلامی بلند شده، چون آقای خمینی هم شون فتوایی داده، بعد رهبر بعدی اومده گفته که این فتوا رو نمیشه ملغا کرد، یه فتوای مسلمانی است، بعد یه مؤسسه مذهبی اومده اون جایزه رو اضافه کرده به 3,700,000 دلار رسونده. اینا بوده، اینا هست واقع. اما اینکه این جوان رفته زده اونو کشته در اثر فتوای 30 سال پیش امام خمینی بوده که این کارو کرده، یا این روزها با وزارت اطلاعات و دستگاه جاسوسی جمهوری اسلامی سر کار داشته، من حداقل 50% میتونم بگم نه نداشته، فقط تحت تاثیر همون فتوای 30 سال پیش بوده که رفته این کارو کرده. جهان در مقابل این کار، مگر این دفعه اولشه که جمهوری اسلامی داره یا انسانی رو میکشه؟ چند نفر از اپوزیسیون خارج نشین ایرانی در کشورهای معتبر اروپایی کشته شدن به وسیله جمهوری اسلامی. چند نفر از مقامات بین المللی و مسئولین جهانی به دست این قاتلین جمهوری اسلامی کشته شدند. اما نگاه میکنیم میبینیم که هر دولتی که فوق‌العاده انسان دوسته، فوق‌العاده نمیدونم سوسیال دموکرات، دموکراسی چی و همه حرفا باور داره، پاش میلنگه. فلان آدم در فلان کشور میگه که من اگر امروز جلوی مسلمین بایستم 10% رای دهندگان تو کشور من مسلمینند، من این 10% از دست میدم. فلان رهبر در فلان جای دیگر میگه که من اینقدر در سال معاملات تجاری دارم با اینها، معاملات تجاری من با اینها بسیار بسیار سوداوره، نباید این از دست بدم. ببینید هر کدوم اینا به دلیلی آمدن و مجرمین قاتلین جمهوری اسلامی رو سالم به ایران پس دادن. جهان اینقدر در مقابل خرد، در مقابل معنویت، در مقابل انسانیت تنها مانده. اون کسی که خواسته بره بختیار رو بکشه رو دیدید گل به گردنش آوردن کرد، اسم خیامون میذارن روی قاتل رئیس جمهور مصر، علنن میگن ما آدم کشی، علنن میگن هر کسی مخالف ما حرف زد. حالا این یه نمونه ایه که در جهان، چون سلمان رشدی آدم بسیار معروفیه، انعکاس جهانی پیدا کرده. این هزاران نفر ایرانی که حرفی زدند، امضایی جایی گذاشتند، مطلبی گفتند و در زندانهای ایران زیر بدترین شکنجه ها خرد و خاکشی شدند و هزاران تن از اینها مجبور شدن، انقدر شکستن که مجبور شدن بیان توبه نامه بنویسن، بیان توی تلویزیون اعتراف کنن که ما کج بودیم، مج بودیم، نمیدونم عوضی بودیم، غلط کردیم، توبه کردیم. و هزاران نفر هم مقاومت کردن و جان سالم به در بردن و کشته شدن. امروز وضعیت کشور من در حالی است که اون کسی که کشته شده جان سالم به در من میشناسم به خوبی آدمیانی رو که 40 سال 45 سال الان از زندان و از لبه مرگ بیرون آمدند و دارن مرتب به زانوشون میزنند و روزی 1000 بار میگن کاش اون موقع کشته شده بودم، چون دیگه چیزی ازش باقی نمونده. این جنایت در سطح جهانی از سلمان رشدی شروع نمیشه و به سلمان رشدی ختم شد. سلمان رشدی یکی از قربانی های جمهوری اسلامی، متعال نویسنده درجه یک و بزرگ و معروفی بوده و این صدها و این هزاران جوان ایرانی که در زندان‌های متعدد جور و جور جمهوری اسلامی خرد و خاکشیر شدن، آدم‌هایی که مادرهاشون 30 سال دنبال قبرش می‌گردند، کجای دنیا شما دیدید که یک گروه مادر فرزند از دست داده برن در یه جایی بیابون و یه مقدار گل بذارن روی زمین و بگن زیر این زمین ها احتمال داره بچه ما باشه؟ همه اینا همه اینا از ذات اسلامه. تا این اسلام باید به وسیله دلسوزان اسلام، نه دشمنان اسلام، به وسیله دلسوزان اسلام این اسلام باید نقد بشه. باید این مقدار زیاد از این حرفات توش بیرون بیاد، باید خرافات از توش بیرون بیاد. همین دیروز و پریروز ببینید علی کریمی فوتبالیست، خب این آدم به دلیل اینکه فوتبالیست خوبی بوده، معروف بوده، نترسیده یه جمله، یه حرف نه چندان پر اهمیت گفته. خدا آقا این میلیون میلیونی که خرج نظر میکنید، سفره میندازید با این پولای، و بعد دعا میکنید که بیمارها شفا پیدا کنن، خود این پولا رو بیمارستان درست کنید برای شفا بدید. ببینید چه کردن باهاش، ببینید آخوند رو منبر چه فحشایی به این آدم داد. چرا؟ برای که تمام دانشگاه‌های پزشکی، تمام پزشکان دنیا، تمام جراحان دنیا یک سو، امام رضا یک سو. امام رضا شفا میده من و تو رو، و اگر تو این باورت رو یه ذره تعدیل کنی، یک ذره از این باور بیایی بیرون، یک ذره تردید بکنی توی مسلمان که برم پیش امام رضا یا برم پیش متخصص، تو اسلامیت تو از دست دادی و اون آخوند، اون شیخ اتوریتیش از دست دادی، کسب و کارش دچار خطر شده، تمام هستیش رفته زیر سوال. حالا شما بیا اون نگاه کن به این مناظری که میبینی، این داستانهایی که میشنوی، اون چرا که میبینی به چشمت. من حالا میگم که ذریح امامزاده میذارن روی تریلی تو خیابونا راه میبرن، مردم میرن پول میریزن، نمایش دروغی ساختگی مثلا اشکال ندارم، ولی اونی که میره خودش میبنده به پنجره فولاد و شفا میخواد، تو وقتی که این اندیشه هست، خب دکوندارش هم هست، مگه میشه نباشه؟ و راه علاجش چیه؟ راه علاج رفقای ما نشستن تو خانه هاشون صحبت میکنم، میگن آقا باید عدم اینا رو کشت. نه عزیز من، به مولا نصرالدین هم گفتن که زنت با یه ناصر نامی رابطه داره، برو بزن ناصر رو بکش. گفت چرا برم ناصر؟ ناصر زیاده، میرم زنم رو بکشم. را این آخونده تا زمانی که من اینطور فکر کنم، من اینطور باور دارم، اون باید باشه و هست. بنابراین در مقابل این جمهوری اسلام، در مقابل همه این جنایات، در مقابل همه این کجروی ها، فقط و فقط باید فرهنگ سازی کرد، فقط باید یه کاری کرد که این جوانی که میره اونجا اون یارو یاوه میگه اینم بینیمیسه، اونو بشه چیزی یاد داد. من این که میبینید که امروز حتی با حالت های تب، مریضی های سخت، آمدم نشستم این حرف زدن رو ادامه دادم، به دلیل این است که از این طریقی که عرض کردم، از طریق فرهنگ سازی، یه کمی موفقیت به دست آوردم، یه چیزی کف دست من اومد. من ایمیل هایی دارم از کسانی که خودشون معترفن که می نویسی شرحشو که من حزب اللهی بودم، و به دلیل اینکه حزب اللهی بودم تو فلان دانشگاه منو بردن این طور آقا من در اثر شنیدن حرفای شما به خودم آمدم، من از خودم شرمندم، از اعمالی که کردم شرمندم، من میتونم چون این نور ایمیل ها رو من پاک نمی کنم، کار رام است، میتونم این رو شما چند تاشو نشون بدم. بنابراین فرهنگ سازی نشستن و صحبت کردن با نسل قبل از خودت، بعد از خودت فایده داره، اثر داره. این کار باید دست جمعی بشه. اینکه ما امروز گرفتار شعار مرگ بر این زنده بار رو، مرگ ما رو به هیچ جا نمیرسه. اینکه این جوونی که مغزش پر شده از یه یاوه‌هایی، بیان یاوه‌ها رو تو مغزش در بیار، میشه دیگه جاش بگذار. خیلی ساده، خیلی روشن. وگرنه مسئله این که مخالف اسلام یا توهین کننده به اسلام، حالا این فقه هست و نمیدونم فقها و این اسما که میگذرن، من نمیدونم، باید کشته بشه. این قفلیه که به در مغازه میزنن. اگه این قفل رو نزنه، در مغازش رو باز میکنن، هستی و نیستیش رو هم دارن میبرند. این به اینجا رسیده کارش در این جهان. این شرایط در قرن چهارم، پنجم، ششم هجری کار میکرده، تا قرن دهم هم کار میکرده، اما آرام آرام شروع کرده و عوض شدن. اونا سر جاشون وایستادن. اینه که حالا ایران، پاکستان، افغانستان، خاورمیانه یک مسئله ناجور تو جهان. ببخشید زیادی حرف زدم.
نه خیلی هم خوبه. اما یه پرسشی پدید میاد. دیدم یه ویدیویی رو یه آقایی هست به نام آشور، ایشون یه ویدیو کلیپ تولید میکنه تو یوتیوب قرار میده و حرفای آخونده رو از این ور اون ور تو هیئت و مسجد و این ور اون ور حرف میزنن میاره و اونو برای مردم به نمایش میذاره. و در یکی از اینا آخونده میگه که حضرت علی اومد خونه، رفت در یخچال واس کرد ولی هیچی تو یخچال نیست. بعد رو کرد به فاطمه، گفت عزیزم، همسر نازنینم، ببخشید من یادم رفت که چی غذا بخرم بیارم، بذار الان میرم برات میخرم، دیدم یخچال خالی. و اینا رو سر منبر یارو داره تعریف میکنه، یه آخونده جوان موقر خوشبوش فلان اینا رو سر منبر تعریف میکنه. من وقتی به اینا میرسم و میگم که آقا این در دوره گذشته که اونجایی که من یادم میاد از این حرفا آخونده سر منبر نمیزدن، به من پاسخ میدن که چرا میزدن، تو نمیدیدی، تو نبودی، تو نشنیدی. میخوام از شما پرسم که تجربه شما چی میگه؟ آیا واقعا در دوره گذشتم اینا جرأت میکرد؟ به خاطر همین بحث روشنگری که مطرح کردید دارم این عرض و خدمتت میپرسم، آیا واقعا میرفتن این حرفا میزدن و ما تو بچت برو نبودی؟
بله. اما از این مزخرفترش عربته، حالا این یخ نمیدونم این آخونده چرا نتونسته رئالیزاسیون قصه رو یه خورده سرتش هم بیاره، ولی باور نکردنی ها در گفتار اینا بسیار زیاد بوده. حرف اینی که حضرت علی با یک دست در خیبر رو برداشت و پرت کرد، این که دیگه عمومیه، یعنی که قرن هاست که بشر انسانشیه داره این حرف رو میزنه. باور به شمشیر دو شاخه یه امر عمومیست در شیعه. انواع معجزات، انواع معجزاتی که آخوند شیعه روی منبر گفته، یعنی که غیر ممکنها رو ممکن کرده، این همشه در وقتش بوده. حالا یه غیر ممکنی رو این آخوند جدید ما ممکن کرده، برای اینکه تکیهش روی شاید حماقت پامنبریاش بوده که در یخچال رو باز کرد، وگرنه اینکه آقامون داشتن صحبت میکردن شیر پله های اونم من بر رفت بالا در کوچه آقا چی گفت، یا حضرت رسول با سوسمار حرف زدن، اینا زیاده،
اینا رو الان میشنوی، اون دوره میشنیم، یعنی
اون آقا از بچگی هامون وقتی که ما از معجزات صحبت میشد اینا بود. چرا اینا همه بود؟ چطور نبود؟ حالا توجه شما جلب شده به این نوع سخنان و این کانسپت و این حرفا، وگرنه در جهان شیعه همه غیر ممکن ها به وسیله معصومین ممکن میشد و علنا هم گفته میشد و جماعت شیعه هم باور میکرد.
حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیزه که مردم این حرفا رو این گونه باور میکنم و باور میکنم. نمیدونم واقعا چطوری ممکنه. بعد یا مثلا فرض کنید که میپرسه که این عرب ها که خودشون زبونشون عربیه چطوری این تناقضات رو در قرآن نمیدیدن یا نمیبینن، این چه پاسخی دارید براش؟ اونم رو تعصب و جهله؟
از من نپرسید، من نه عربی بلدم و نه تناقضات رو در دستور زبان عربی میدونم کدوم هاست که شما دارید بهش اشاره میکنید. یه چیزایی شنیدم از علمای این وضعیت، این تناقضات، ولی سوال رو باید پیش کسی دیگه ببرید.
بله، بله، عجیبه، واقعا حیرت انگیزه. و اینکه جامعه ما در یه چنین شرایطی قرار گرفته، و اینم که شما فرمودید که جمهوری اسلامی این کار رو انجام نمیده، شما درست میگه، از نگاه شما این کار غیر منطقیه، ولی نگاه اونا مثل نگاه من و شما نیست، اونا اصلا هیچ کدوم رفتارشون منطقی در پشتش نداره. وقتی میگه که آقا حجاب نداره، اب نداره، پولشو بده بذار بی حجاب بمونه، خب این منطق پشت این حرف نیست. بنابراین بقیه قصه هم به همین شیوه است که میفرمایید.
بله، درست.
بسیار آقا ممنون و متشکرم. میدونم که نباید زیاد از وقت شما رو بگیرم، بنابراین به همین حد بسنده میکنم و مثل همیشه از شما تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار داد. ممنونم آقا، سپاسگزارم.
روزگار خوشی داشته باشید.
تشکر
میکنم.
امیدوارم.
خداحافظ.
بها شنیدیم آنچه باید میشنیدیم از فرمایشات آقای شاهینپر نازنین. امیدوارم این گفته ها کمک کنه به ما، و همونطور که آقای شاهینپر گفت، اون روشنگری در حقیقت تو جامعه پدید بیاد و جامعه تحولی درش ایجاد بشود، خارج از تعصب و تعلق و تنگ نظری. از هر طرفش که بری خطاست. به حال تعصب به هر شکل و شیوهی غلط. بسیار ممنون از اینکه دنبال کردی، همراه ما باش. ممنونم از شما.